أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در نظام اجتماعی به بحث نظام امامت رسید و به عنوان مهمترین بحث نظام اجتماعی، این بحث را با یک نگاه جامع تری که بتواند در اصول و فروع ما را یاری کند و هر دو حیث در اون ملاحظه شده باشه، بحث را شروع میکنیم. و در جلسه پیش عرض شد که قبل از ورود به هر بحثی قرآنی یا حتی روایی و یا فقهی، ما ناگزیریم که روش صحیح پرداختن به اون بحث را اول تحریر کنیم و بعد وارد جستجو و بررسی و تفسیر و نتیجه گیری بشیم. و قبل از بحث روش هم بحث هدف مطرح میشه که هدف ما از بحث دقیقا باید مشخص بشه تا متناسب با اون هدف ما در بحث‌های علمی حرکت کنیم، تا اینکه بحث‌های استطرادی و بحث‌های زائد وارد این مجموعه بحث نشه. خب هدف ما در این بحث نظام اجتماعی دقیقاً این است که ما دنبال به دست آوردن یک منظومه‌ای کامل هستیم که کلیه روابط میان افراد جامعه را قانونمند و منظم میکنه و این نظام یا این منظوم اسلامی است، به این معنا که منابع اسلامی ما این منظومه را به ما تحویل باید بده. بحث را هم قرآنی شروع میکنیم به لحاظ اینکه قرآن کتابی است جامع و ابدی و حیثیت‌های گوناگونی در قرآن هست که او را بر سایر منابع مقدم می‌دارد و معنای این حرف این نیست که دیگر ما به منابع دیگر نخواهیم پرداخت، بلکه اولویت اول را با قرآن شروع میکنیم و بعد در پرتو هدایت‌های قرآنی بقیه مباحث جایگاه خودشون را به طور طبیعی و منطقی پیدا میکنند و منابع دیگر هم هر کدام در خدمت این بحث قرآنی قرار میگیرند. خب از لحاظ هدف پس ما دنبال به دست آوردن یک منظومه اجتماعی کامل هستیم که کلیات این منظومه اجتماعی را ما در بحث‌های گذشته نظام اجتماعی مطرح کردیم و از آیات قرآن مورد توجه قرار دادیم. الان که به خرده نظام‌ها رسیدیم، اولین و مهمترین خرده نظامی که زیر تحت پوشش نظام اجتماعی در می‌آید و بر بقیه منظومه‌ها و خرده نظام‌ها حاکمیت دا خواهد داشت و حاکمیت میتونه داشته باشه و تأثیرگذار بر بقیه منظومه ها خواهد بود، نظام امامت است. خب نظام امامت را در اینجا با یک نگاه فقهی ما میخواهیم به دست بیاریم و نتیجه ازش بگیریم، ولی این نگاه معناش این نیست که ما فقط دنبال بحثای تکلیفی باشیم، یعنی فقط اگر تکلیف و واجب و حرام و مستحب و مکروه باشه یا حکم وضعی مثلا باشه فقط به اون بپردازیم. هرچند اینجا بحث جعل امام و نسب امام و اینکه وظیفه کیست و وظیفه جامعه در برابر اصل امامت اعتقادن و عملن چه هست، همه این مباحث مطرح خواهد شد. اما این بحث ها را به جای اینکه به طور متفرقه ما وارد بشیم، روش بر این شد که ما اول نظریه شناس بشیم بعد نظام شناس. به عبارت دیگر این تفکیک بین نظریه و نظام که میتواند اثرات مثبتی را در پیشرفت بحث و در تحریر نقاط مخفی بحث داشته باشه یک ضرورته که در جلسه پیش اشاره ای کردم. بعضی ها نظریه و نظام را خلط میکنن و ما بر اساس نوع سؤالی که باید پاسخ بدیم اینها را از هم تفکیک کردیم و میکنیم. گفتیم که سه تا سؤال کلیدی ما همیشه داریم توی بحثمون، یکی چیستی، یکی چرایی، یکی چگونگی. این هر سه سؤال اینا کاربردی هستن. سؤال از چیستی و چرایی نظریاً بیشتر و سؤال از چگونگی یک سؤال کاربردی و عملیه. اما سؤال از چیستی و چرایی ما را در فهم چگونگی کمک میکنه. بنابراین پاسخهایی که در جواب این دو سؤال میاد، چیستی و چرایی، این میشه به اصطلاح خود ما، هرچند کسی این اصطلاح را مثلا نگفته باشه یا گفته باشه، اما تشخیص ما این است که ما این مقوله چیستی و چرایی را جدا کنیم از مقوله چگونگی، با اینکه اینا با هم مرتبط هستن و یکی پیش نیاز دیگه، یعنی چیستی و چرایی پیش نیاز چگونگی خواهد بود، ولی خروجی اینها با هم متفاوت خواهد بود. اون خروجی نظری خواهد داشت که نظریه مطرح خواهد بود و چگونگی پاسخهای به سؤال چگونگی نظام را میتونه ترسیم کنه. خب با این بر این اساس ما اگر از چیستی امامت و چرایی امامت سؤال کردیم و پاسخ گرفتیم از قرآن، به نظریه امامت میرسیم، و اگر پاسخ چگونگی را گرفتیم از قرآن، چگونگی امامت، ما به نظام امامت خواهیم رسید. حالا همین سؤالها را ما میتونیم بعد، اینا سؤالهای کلیدی و اصلی هست، همین چیستی و چرایی را ما میتونیم چندین سؤال از اونها به دست بیاریم، یا در پرتو اونها چندین سؤالی که چیستی و چرایی را توضیح بده داشته باشیم، و لذا اونجا هم یه منظومه ای از سؤالات خواهیم داشت در بحث نظریه. ممکنه 10 سؤال راجع به چیستی و چرایی متولد بشه، باز در حوزه نظریه ما میمونیم حرکت میکنیم. نسبت به چرایی این یک سؤال 10-12 سؤال ما پیرامون این سؤال خواهیم داشت که اینها اون منظومه را تشکیل میده، منظومه امامت، به عبارت دیگر چگونه این امامت عملی میشه و تحقق پیدا میکنه و چه مستلزماتی داره، این میشه نظام امامت. پس ما برای سهولت بحث و اینکه مشخص بشه که این بحث یک سیر منطقی داره دنبال میکنه، این 3 سؤال آغازین را و پاسخ به این 3 سؤال را هدف اصلی خودمون قرار میدیم. پس ما الان هدف گذاری کردیم، در این هدف گذاری ما دنبال پاسخ 3 سؤال هستیم. 2 سؤال اول جوابشون ما را به نظریه میرسونه و سؤال سوم جوابش ما را به نظام میرسونه. خب اما چگونه شروع کنیم و از چه آیاتی در قرآن کریم وارد بحث امامت بشیم؟ تا توضیحی که اینجا می شود داد این است که ما آیات مربوط به امامت را می توانیم در دو سطح و در دو طبقه و در دو مجموعه تصنیف و تقسیم کنیم. مجموعه اول آیاتی که خود واژه امام یا ائمه در اونها اومده، که در اینجا به لحاظ اینکه خود قرآن این واژه را به کار برده، باید ببینیم قرآن کریم این واژه را به چه معنا یا معانی به کار گرفته، و اگر قرآن در اینجا اصطلاح خاصی برای امام و امامت مطرح کرده، این مشخص بشه که اصطلاح قرآنی در بحث امامت چه جور اصطلاحیه، یا اینکه نه قرآن کریم اصطلاح جدیدی نیورده، همون معنای لغوی رو امام آورده، اما حدود و صغور و شرایطی برای امام مد نظر قرآن قرار داده که باعث شده و باعث میشه که اصطلاح امامت وارد یک حوزه جدید معرفتی بشه، و در نتیجه قرآن برای اصل امامت یک ساختار متناسب با کمال خود اسلام در نظر گرفته است، که این ما باید کشفش کنیم تا نظریه امامت در قرآن و در اسلام را به دست بیاریم. و همینطور شرایطی که برای امام قرار میده و امام را از اون بعد نظری به بعد عملی وارد میکنه، و امام را در جامعه به عنوان یک عضو فعال تأثیرگذار بر روند کلیه نظام ها قرار میده. خب حتما ویژگی هایی باید در این امام قائل بشه تا بتونه او را ناظر و حاکم و مقدم بر سایر خرد نظام ها در این نظام امامت قرار میگیره، تا اینکه بتونه چنین نقشی را ایفا کنه. خب به همین خاطر ما در اینجا گام اولمون بررسی آیات صریح در واژه امام و امامت خواهد بود. صنف دوم از آیات اون آیاتی است که به بحث امامت مرتبط هستن، حالا یا پیش نیازن یا از لوازم امامت. مثلا از باب نمونه ما میبینیم آیات هدایت که در معرفی امام به کار گرفته شده این واژه هدایت، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، در معرفی ائمه، ائمه هدات از واژه هدایت استفاده شده، و هدایت می شود به عنوان پیش نیاز و پیش فرض امامت. خب آیات هدایت بسیار فراوان و گسترده هستند. ورود به این حوزه آیات هدایت افق جدیدی برای بحث ما باز میکنه، که این پیش نیاز هدایت یا وظیفه هدایت که حالا از لوازم امامت یا در مقام تبیین فلسفه امامت به کار گرفته میشه، و فلسفه امامت در نظام امامت هم تأثیر گذاره، بنابراین ما ناگزیریم که آیات هدایت را و نظریه هدایت و نظام هدایت الهی را در قرآن در یک مقطع قبل از امامت ببینیم، تا اینکه مشخص بشه این نظریه و نظام هدایت چگونه در اصل امامت داره تجلی پیدا میکنه و داره به کار گرفته میشه. چرا؟ چون خداوند هدایتگر است طبق آیات، والله یهدی السبیل، هم خدا هادیه هم هداتی را نصب نموده. حالا ما در نظریه و نظام هدایت کل این مجموعه، یعنی خدا و تمام اون دستگاه هدایتی او انبیا و اولیا و تمام کسانی که نقش دارن دیده میشه، در حالی که در بحث امامت ما یک مجموعه اخصی را، یعنی بخشی از اون مجموعه هدایتگر را میبینیم و متمرکز میشیم روی خود امام و ائمه و اصل امامت. پس ببینید از یه بحث عام قرآن شروع میکنه، بعد میاد برای اصل امامت ساختاری درست میکنه و برای این امامت لوازمی وجود داره. یعنی این امام مثلا شرط احراز امامت لیاقت او برای امامت است. لیاقت او برای امامت در عصمت او تحقق پیدا میکنه یا تبلور پیدا میکنه. خب پس ما باید سراغ آیات احراز کننده عصمت یا آیاتی که شرط عصمت را تبیین میکنه که در خود آیات امامت این نکته مطرح شده، و بعد ما به آیات نفی ظلم و نفی گناه و رسیدن به مقام عصمت را باید دنبال کنیم. پس ما سه جور و سه صنف آیات پیدا خواهیم کرد. آیاتی که خود اصل امامت را به صراحت توضیح داده و مطرح کرده، گروه دوم آیاتی که پیش نیازه و پیش فرض مباحث امامت و مبانی مباحث امامت را تشکیل میدن، و گروه سوم آیاتی که لوازم و مستلزمات امامت را تبیین میکنن. خب این مجموعه بسیار مفصل که شاید بیش از 100 آیه باشن، کل این مجموعه در خدمت این بحث امامت قرار میگیره، در حالی که در کتابهای کلامی که از امامت بحث میشه و بحث میکنن شاید بیش از 10 آیه تجاوز نمیکنه و بقیه آیات به عنوان آیات فضائل اهل بیت مطرح میشه، نه آیات اصل امامت و نظام امامت. و اینجاست که ما به دلیل اینکه قرآن کریم روش خاصی را در طرح مفاهیم و اصول خودش طی کرده، حتما باید اون روش قرآن را هم مد نظر قرار بدیم در روش بهره برداری. اینجا هم نکاتی قابل مطرح شدن هست، و اون این که ما در رسیدن به مقاصد و مفاهیم و اصول قرآنی آیا ما مختار هستیم که هر روشی که بپسندیم دنبال کنیم برای فهم، یا اینکه ما ملزم هستیم، حالا الزام علمی، ملزم هستیم به این که ما روشی که خود قرآن برای رسیدن به مفاهیم و اصول و مقاصد خودش مطرح کرده دنبال کنیم. از این که قرآن هشدار داده که بعضی ها مسیر غلطی را در فهم آیات طی می کنند، اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. در سوره آل عمران این آیه را می خوانیم که این یک هشداری است برای بهره‌مندی از قرآن و استفاده از قرآن. اینجور نیست که هر کس به هر روشی بخواهد به اون مقاصد قرآنی خواهد رسید، بلکه قرآن روشی خاص دنبال میکنه. حالا این روش یک روش منطقی قابل قبول نزد تمام عقلاست، قطعا این چنینه، ولی روشی است که ویژگی‌های خاص قرآن درش ملاحظه شده، یعنی قرآن این که ویژگی هایی منحصر به فرد دارد، از ترتیب نزول تا کیفیت عرضه مطالب خود به جامعه انسانی و ویژگی هایی که در این متن تعبیه شده یا ملاحظه شده، بدون ملاحظه این خصوصیات چگونه ما میتوانیم قرآن را با سایر کتاب ها و با سایر منابع یکسان ببینیم؟ قطعا باید اون را متفاوت ببینیم. در متفاوت دیدن هم مهمترین نکته این است که ویژگی های خود قرآن را در فهم قرآن باید ملاحظه کرد. به همین خاطر ما میبینیم قرآن کریم در آیات متعددی از نحوه مطرح کردن مطالب خودش سخن به میان آورده و این آیات رو اگر ما کنار هم بگذاریم، یک روش خاصی را ما در آیات قرآن میبینیم که شاید در جای دیگر نباشد. مثلا بحث تدرج، اصل تدرج، تکرار هم متنوع، یعنی تکرار با نکات اضافی، تکرار محض ظاهرا در بعضی موارد، و اجمال و تفصیل و پخش نمودن، تفرقه و پخش نمودن آیات در جاهای مختلف، و بحث تنزیل تدریجی یا ترتیب نزول خاص. اینها مجموعه ویژگی هایی است که خود قرآن بهش اشاره نموده. یکی از خصوصیات قرآن این است که فرموده انا انزلنا قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. خب شما با ابزار زبان عربی باید وارد این حوزه بشید. یا فرموده و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هم جدا جدا کردن و تفرقه این آیات، یعنی پخش نمودن این آیات یک شیوه خاص، این مقصوده. فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ما هدف داریم، شما باید بر مردم این متن را و این آیات را و این قرآن را بخوانی، اما با تأنی باید بخوانی، و ما با پخش نمودن این آیات به شیوه ای خاص فرقناه لتقرأه. این تفرقه یک تفرقه بدون ضابطه نیست، حتما ضابطه منده. چرا؟ چون هدفش این است که بر مردم خوانده بشه، یعنی اثرگذار باشه بر مردم. و نزلناه تنزیلا، به یک شیوه خاصی ما او را فرود آوردیم. خب پس این تفرقه و این ترتیب نزول میتونه به عنوان یک خصوصیت برای قرآن باشه، که نکته‌ای که بعضی عزیزان فرمودن که ما آیا لازمه ما آیات را به ترتیب نزول ببینیم و چینش بدیم؟ بله، این میتونه یک آیتم مهمی باشه که گاهی مشکل گشا خواهد بود، به دلیل اینکه قرآن خودش راجع به تفرقه این آیات و تقسیم این آیات توجه ویژه داشته و عنایت کرده، با عنایت این مطلب را داره مطرح میکنه. خب قطعا در فهم قرآن میتونه این نکته اثرگذار باشه، یعنی طبق این ترتیبی که قرآن نازل شده و بخش بخش نموده مطالب خودش که برای مردم و بر مردم خوانده می شود، معلوم میشه در فهم مردم، در نهادینه کردن، یعنی در چند سطح قابل پیگیریه. گاهی میگیم در فهم مؤثره، گاهی میگیم مردم فهمیدن، ولی برای نهادینه کردن یک مفهوم این روش خاص که از اجمال به تفصیل با تکرار با التنوع هایی که در این تکرار ما میبینیم، و همچنین مثلا توجه به سیاق آیات که قرائن لازم را در خودش باید داشته باشه تا در فهم آیه دچار اختلال نشیم، و همینطور محکمات از آیات که کلید حل متشابهات هستن، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. این تقسیم بندی آیات به محکمات و غیر محکمات، این یک بحث یا یک اصل روشی را دارد مطرح می کند که نمی شود از او چشم پوشی کرد، زیرا که خود قرآن فرموده بعضی ها با پیروی از آیات متشابه اینها دنبال فتنه هستند، دنبال تأویل هستند، و در نتیجه یعنی اینها از آب گلالود میخوان سوء استفاده کنند و گرفتار یک انحراف عمدی یا تحریف عمدی در فهم آیات یا عرضه مفهوم قرآنی خواهند داشت و در نتیجه قرآن اونها را محکوم کرده و مورد نقد قرار میده و ما را در رسیدن به تأویل قرآن و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، ما را به خدا و به راسخین در علم ارجاع میده، که باز اینجا تأویل قرآن را خدا میداند. خب خدا میداند برای خود یا خداوند این تأویل را هم در اختیار ما در خود قرآن ممکنه گذاشته باشه، که این هم میتونه ما را به بحث تفسیر قرآن و وسیع قرآن باز راهنما و هدایتگر باشه. خب یا بحث ندیدن همه آیات با هم که در سوره بقره ما این نکته را میبینیم، ثم انتم هؤلاء، در نقد روش تعامل بنی اسرائیل با دستورات الهی، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. که اینجا بحث عمل و رفتار و تجزیه میان احکام الهیه، اما نکته ای که در این بخش از آیه اومده این است که تبعیض کتاب به گونه ای که انسان گزینش کنه برخی از کتاب را، برخی از مطالب کتاب را ورد کنه یا نادیده بگیره برخی دیگر، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، این جای نقده و جای سؤاله که تجزیه مطالب و گزینش مطالب این یک روش منطقی و علمی نیست که جای اینجا جای بازخواست خواهد داشت. خروجی این چنین تجزیه ای در فهم آیات یا در ایمان به آیات این می شود که انسان دوگانه میشه، شخصیتش و رفتارش یک بامود و هوا میشه، یعنی به جای اینکه کل احکام الهی را پذیرا باشه و عمل کنه میاد تبعیض قائل میشه و در جاهایی بعضی از تکالیف را ترجیح میده و بعضی دیگر را رد میکنه و عمل نمیکنه. فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، هم در دنیا باعث رسوایی میشه و هم در قیامت، و یوم القیامت یردون الی اشد عذاب و ما الله بغافل عما تعملون. خب حالا این راجع به بنی اسرائیله، ولی یک نکته عام در این آیه هست که برای کلیه افرادی که میخوان جستجو کنند و تحقیق کنند و مطالب کتاب الهی را که حالا چه تورات چه انجیل باشه چه زبور و چه قرآن کریم، یک نکته عامی است که تجزیه و تبعیض این یک حرکت غیر علمیه و شما کل یک کلام را باید یک جا ببینید تا اینکه بتوانید به کل اون مقصود گوینده برسید. خب ببینید این آیات داره یک نوع روش برخورد و تعامل را برای ما تبیین میکنه و بر این اساس میبینیم که قرآن کریم ما را ناگزیر میکنه و ناچار میشیم که به هر روشی ما وارد حوزه قرآن نشیم، بلکه به روشی که خود قرآن برای رسیدن به مقاصدش و مفاهیمش ما را راهنمایی کرده به اون روش ما توجه کنیم. به همین خاطر از خود آیات قرآن ما می توانیم به روش فهم آیات قرآن دسترسی پیدا کنیم، لااقل از ظواهر آیات قرآن. حالا برای اینکه اشکال دور هم در ذهن بعضی ها اگر مطرح شده باشه حل بشه، این است که ما چگونه میخواهیم از قرآن به قرآن برسیم. یعنی ما برای فهم قرآن میگیم قرآن روش خاصی داره، خب خود این آیات چگونه اینها را بفهمیم؟ آیا باز با یک روش عام یا یک روش خاص؟ اینجا این شبهه را یا این دور را اینجوری میشه حل کرد که خود آیات قرآن به لحاظ اینکه طبقه بندی شدن از لحاظ بیان بودن، آیات بینات، آیات مبینات، تعبیرهای گوناگون به لسان عربی مبین، مبین بودن و بیان بودن، هذا بیان للناس یا تبیان لکل شیء، این واژه بیانگری یا فرموده هدن للناس، هدن للعالمین، در ضمن هم فرموده هدن للمتقین، یعنی خود قرآن هدایتگری های خودش رو طبقه بندی کرده برای عموم مردم، هدن للعالمین، هدن للناس، و در جای فرموده هدن للمتقین، در جای فرموده لآیات لأولی الالباب. خب میبینیم قرآن معلوم میشه که در سطوح مختلف سخن گفته و ما از پایین ترین سطحی که برای همه قابل فهمه و به عبارت دیگر از محکماتی که خود قرآن در زمینه روش رسیدن به فهم آیات و به اتکای راهنمایی قرآنی که صریح هم هست، فیه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، خب این یک اصل زیربنایی است و به عنوان اون اولین کلنگی که باید در یک ساختمان زده بشه، اون کلنگ چیه؟ روشمند بودن. و این روشمندی بر اساس اصولی خواهد بود. اولین اصل از این اصول این است که باید محکمات را زیر بنا و اصل حرکت قرار داد و اینها خط قرمزی هستند که نمیشه از اینها فراتر رفت، در چارچوب محکمات باید حرکت کرد. خب عقل هم این را تأیید میکنه که شما از بدیهیات عقلی و از نظریات مسلمی که بالقطع و الیقین به اونها رسیده باشیم ما میتوانیم حرکت کنیم به سوی یک مجهول. خب در اینجا هم در مجهولات قرآنی هم به همین روش باید عمل کرد، هم روشی عقلی، عقلایی و منطقی، و در ضمن قرآن هم اون را به عنوان یک اصل اساسی قبول کرده و مطرح کرده. پس اینجا ما میتونیم بگیم دوری لازم نمیاد به لحاظ اینکه ما از یک امر ارتکازی فطری عقلی عقلائی قابل قبول در قرآن و مورد تصریح و تبیین قرآن قرار گرفته، از این اصل ما شروع میکنیم و بقیه اصول فهم را در پرتو این آیات محکمات به دست میاریم. به همین خاطر پس شد بحث روشی یک ابزار بسیار مهم برای رسیدن به نظریه و نظام. این یک پیش نیازه که باید روش دقت کنیم. پیش نیاز دوم این بود که ما لزومی نداره که حتما فقط به آیات امام و ائمه بسنده کنیم و اکتفا کنیم، بلکه ما کلیه مجموعه مرتبط به هم را باید مد نظر قرار بدیم. این هم پیش نیاز دوم خواهد بود که حرکت ما و افق کار ما را بالاتر میبره و ما دست ما را باز میذاره در فهم اون نظریه و نظامی که در قرآن اومده. خب اگر این دو اصل را مراعات کردیم، الان ما جا دارد که برویم سراغ آیات قرآنی که در خصوص امامت مطرحه. فقط یه سوال اینجا میمونه، خب بقیه نکات روشی که در فهم قرآن در قرآن مطرح شدند و برای ما میتونن کارگشا باشن، اونا چه هستن؟ خب مجموعه آیاتی که بنده اینجا جمع کردم در حدود 10 آیه، اینها میتونه یک منظومه کاملی رو در اختیار ما بذاره که برخی از این آیات رو خواندیم. آیات دیگر را که باید اشاره کنم این آیات هستند: کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. دو نکته اینجا یا سه نکته در این آیه مطرح شده که این سه نکته ما را به ویژگی‌های قرآن راهنمایی می‌کنه. این که فرموده کتاب انزلناه الیک مبارکون، این کتاب کتاب مبارکی است، برکت داره، ظرفیت‌هایی که این کتاب داره بسیار فراوان هستند. اینجور نیست که شما با فهم یک لایه از این آیات دیگر فکر کنید که تمام مطالب گفته شده و بهش رسیدید، بلکه میتونه همیشه این حالت اطلاع رسانی و هدایتگری را در سطوح مختلف میتونه داشته باشه، که حالا این در آیات دیگر این بیشتر تبیین شده، این مبارک بودن قرآن و برکت دار بودن قرآن. خلاصه کتابی که ظرفیت‌های فراوان داره، اینجوری احساس نشود که با یک دور مطالعه و دقت در این آیات به همه اهداف و مقاصد این قرآن انسان خواهد رسید، بلکه میتونیم بگیم که به برخی از این مقاصد ما میرسیم و برخی دیگر را نیاز به چی داریم؟ لیدبروا آیاته. خب برخی آیات بسیار صریح و روشن، نه تا احتیاج به تدبر نداره، شما بدون تدبر به مدلول مطابقی یا تزمونی به راحتی میفهمید، اما برخی آیات واقعا احتیاج به فکر کردن و تأمل و تدبر، حالا اگر از ماده دبره اومده باشه، که باید اینها پیوستگی و ارتباط این آیات را باید با هم دید. خب لیدبروا آیاته، دقت کردن در آیات و ربط دادن این آیات به یک دیگر، این یکی از اهدافی است که قرآن در مبارک بودن خودش قرار داده، اما فرموده این مبارک بودن گویا شرط داره، شرطش تدبره. لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. خب این تدبر برای همه مطرح شده، اما برای اولو الالباب یه ویژگی اینجا آمده و اون اولو الالباب گویا خیلی از این مطالب را میدانند، اون عقلشون فرزانگیشون اونها را به اون مطالب رسونده. اینجا قرآن کریم یک تذکر دهنده و یک در حقیقت یادآوری خواهد بود که اونها را به آنچه که در عمق فطرت و وجدانشون یافتند در اینجا به طور این روشن و گویا و نورانی میبینن. ولیتذکر اولو الالباب. خب آیه دیگری که باز به همین اولو الالباب مربوطه و میگه اولو الالباب چگونه به این نکات ریز میرسند و میتوانند فراتر از دیگران حرکت کنند، فرموده فبشر عباد الذین یستمعون القول ف فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. خب در اینجا فرموده اینا گزینش میکنند. چگونه گزینش میکنند؟ اول همه چیز را میشنوند، گوش فرا میدهند و در آن دقت میکنند و بهترینش را انتخاب میکنند و از بهترینش پیروی میکنند. اینا هستند که هدایتشون تضمین شده و اینا هستند که بر اساس اون اولوالالباب بودن، که حالا در معنی اولوالالباب گفته شود و گفته می شود و به نظر می رسه که این تمیز بسیار دقیقه که ما بین عاقل و لبیب میتونیم تفاوت قائل بشیم، بگیم لیس کل عاقل لبیب و کل لبیب عاقل، اما خصوص مطلقه لبیب اون عاقلی است که به اون به مغز مطالب، به لب مطالب رسیده باشه یا اون مغز عقل را به دست آورده، یعنی اون حق عقل و اون قدرت تعمق و ژرف‌نگری را در حد اعلا به دست آورده، به این لبیب گفته می شود. خب اولوالالباب آدم هایی هستن که همیشه بهترین را انتخاب می کنن، یعنی بهترین را درک می کنن، بهترین را درک می کنن و بهترین را انتخاب می کنن. یستمعون القول فیتبعون احسنه. در این یتبعون این دو نکته نهفته است، هم تشخیصشون دقیقه و هم انتخابشون بسیار به جا و شایسته است، یعنی به کمتر از بهترین قانع نیستن، همیشه دنبال اون آخرین کمال و آخرین الگو و بالاترین قله هستن که دنبال میکنن. خب چنین انسانهایی خدا هدایتشون میکنه، یا اونهایی که خدا هدایتشون میکنه همینا هستن، هدایت از آن اینهاست. پس در اینجا میبینیم قرآن در اینجا در حقیقت روش فهم و روش تعامل و روش انتخاب رو هم و مصیب بودن و مفید بودن این روش رو داره در یک آیه بسیار گویا تبیین میکنه، که اگر هیچی نباشد جز همین آیه، هم تدبر در اینجا در حقیقت شرح شده و توضیح داده شده چگونه یک انسان تدبر میکنه، یا اولوالالباب چگونه تدبر میکنن، توضیح داده که اینها یستمعون القول، همه چیز را اول گوش فرا میدن، قاصدانه و آمدانه میرن، نه اینکه اتفاقی مطلبی برای اونها به گوششون بخوره، مترصد میشن و در حقیقت استقصا میکنن تمام اقوال را، تمام مطالبی که قابل طرحه، بعد در اونها تعمق میکنن، مقایسه میکنن، بعد از مقایسه و تمییز بعد گزینش و انتخاب میکنن، انتخاب نظری و انتخاب عملی. خب پس چندین ویژگی را در این اولوالالباب و در این تدبر، تدبری که منتهی به عمل بشه، مثلا این خیلی مهمه که این صرف یک بهره نظری نیست از قرآن، بهره نظری که منتهی به عمل بشه. و به همه خاطر میبینیم اینجا فرموده در آیه قبل یدبر آیاتی و یتذکر الالباب، در این آیه روش تدبر اینها تبیین شده و اینکه این تدبر اونها را به نتیجه میرسونه هم تضمین شده با این روش که اینها دنبال بهترین هستن. پس اینها همیشه مقدمتر از دیگران و پیشاپیش دیگران دارن حرکت میکنن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خب این آیه در حقیقت به آیه قبل مرتبط هست که تدبر ضروریه. چرا تدبر ضروری؟ فلسفه تدبر این است که دلها گاهی قفل میخوره و بسته میشه و در برابر فهم قرآن حجابی پیدا میکنه. رفع این حجاب یا یکی از این حجابهای مهمی که باید رفع بشه، چون فرمود اقفال جمع انواعی از قفلها، خب بعضی از این قفلها با تدبر باز میشه، نفرموده که همه اقفال با تدبر باز میشه. خب بعضی قفلها را در آیات دیگر فرموده با چی؟ با اضافه، با فرض کنید سلامت روان و تقوا که فرموده و اتقوا الله و یعلمکم الله، یا فرموده و یضل الله الظالمین، خداوند ستمگران را، ستمکاران را گمراه میکنند. خب در اونجا و من هم ظالمون لنفسه، بسیاری از حقایق را ممکنه به خاطر اون ظلمی که به خودش کرده و حجابی که ایجاد کرده، حجاب ظلم به وجود آورده، نبینه حقایق را. ولذا به تعبیر باز قرآن می فرماید که بعضی ها کور میشن در همین دنیا، و انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، گناهی و ستمی که دل را کور می کند. خب این نوع از کوری مانع فهم قرآن میشه. لذا قرآن فهم و یضل الله الظالمین، باعث گمراهی میشه. یا در آیه دیگر فرموده انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، پیوند بین عربیت قرآن و بین تعقل، که این عربیت زمینه و بستر تعقل را فراهم میکنه، حالا به خاطر ویژگی هایی که زبان عربی داره، ظرافت هایی که در این زبان هست، میبینید این ظرافت ها میتونه خیلی کمک کنه در تدبر. یا در جای دیگر فرموده لعلکم تتفکرون، پس تفکر و تعقل و تدبر، این سه مقوله درباره خود قرآن مطرح شده که اینها هدایتگر ما در اون روش فهم قرآن میتونن باشن. خب از جمله ابزار یا اصولی که باید مورد عنایت قرار بگیره در فهم قرآن این است که قرآن نکاتی را به دست افرادی یا برای افرادی قرار داده که این افراد متمایز خواهند بود از عموم مردم به خاطر ویژگی هایی که دارن. مثلا بل هو آیات بینات، راجع به قرآنه، قرآن آیات بیناتی است، فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیه است، نشانه است و این معجزه الهی است، اما هر کسی اون را متوجه نمیشه و نمیفهمد. بلکه فی صدور الذین اوتوا العلم این آیات بینات است. و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، کسانی که ستمکارن این آیات را نمیتونن ببینن و منکر این آیات میشن. یعنی مهمترین و یگانه مانع قبول و فهم این آیات میتونه ستمکاری و ستمگری باشه. ولذا فرمود و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، این یک اصل قانون الهیه که انسان ظالم گمراه میشه. حالا مکانیسم این، یعنی رابطه بین ظلم و گمراهی چطوره، اینم قابل تبیین هست و به راحتی میشه اون را توضیح داد که انسانی که ستمکار یا ستمگره و یک چیزی خوب گرفته که غیر او را نمیبینه و او را و خود را مستحق میبیند و دیگران را که در برابر او ایستادن غیر مستحق میبینه، یعنی خودش برای خودش حصاری و حجابی درست کرده و با اون معیارهای ارزشی خودش همه چیز را مقایسه میکنه. خب طبیعیه، چنین انسانی نمیتونه تمام واقعیت را اونطور که هست ببینه، اونطور که خودش میخواد یا فکر میکنه میبینه، و به همین خاطر چه انسان‌های معمولاً، انسان‌های میگیم خودخواه، متکبر، گمراه می‌شوند، اینها تمام واقعیت را نمی‌بینند. و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. خب اینجا ما را ارجاع داده به اهل ذکر که دانشی دارن که اگر ما اون دانش رو نداشته باشیم از اونها باید بگیریم. ارتباط دادن فهم قرآن یا علم به قرآن به اهل ذکر، که حالا در باز آیه دیگر فرموده و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب اموری هستن که به رسول واگذار شدن و او باید بیانگر اونها باشد. پس اینجا بحث سنت و نقش سنت در تبیین کتاب به دستور کتاب و به دستور قرآن، که در حقیقت حدیث چگونه میتونه در خدمت قرآن قرار بگیره، با این آیه کلیدش داده شده. و بعد میفرماید ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ما چرا این کار کردیم؟ وراثت کتاب را ما به اینها دادیم. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله. بنابراین خداوند با این طبقه بندی که برای افراد در این زندگی دنیا قرار داده شده یا قرار گرفتن در این طبقه بندی ها، میبینیم بازتاب این سه گروه ظالم لنفسه مقتصد سابق بالخیرات به اذن الله، این وراثت به این داده شده. چرا؟ چون ویژگی هایی که این داره او را ظرفیتی به امیده که او را در وراثت کتاب و برای وراثت کتاب آماده میکنه و مستحق این وراثت میشه. خب کسی که این کتاب را به ارث برده چه نقشی در تفهیم و تبیین این کتاب خواهد داشت؟ اینجاست که در آیه دیگر این صریح‌تر بیان کرده، فرموده لا یمسه الا المطهرون. مطهرون اونهایی که تطهیر شده اند و اونهایی که از آلودگی ها مبرا شده اند، اینها هستند که می توانند مس کتاب کنند. که مس اینجا معنی لمس نیست، اشتباه نشه، لمس کتاب. و این آیه اصلا ناظر به بحث مس کتابت، لمس کتابت قرآنی نیست که گفته میشه برای کسی که وضو نداره حرامه، بلکه اینجا به یک افق معنایی داره توجه میده که مس کتاب یا درباره حضرت علی علیه السلام میخواد ممسوسون فی ذات الله، یک بعد معنوی و معرفتی و درونی هست که انسان ارتباطی با این کتاب الهی براش پیدا میشه که میتواند او را بهترین و بهترین نحو بفهمد و ببیند و در نتیجه میتواند مصدری و وعایی باشد برای اون دانش های الهی و علوم الهی. بنابراین این مجموعه از آیات اگر فقط همین آیات باشن کلیدهای اساسی را به ما دادن، یعنی نقش عقل و تعقل و نقش خود کتاب خود قرآن و نقش معصومین پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، حالا معصومین مطهرون یا سابقون بالخیرات، اینها چه نقشی میتونن در وراثت کتاب و در فهم کتاب و در اهل ذکر بودن، که اگر سوال بشوند اینها امکان پاسخگویی براشون هست. بنابراین این چند اصل اساسی، چند کلید، کلید عقل و تعقل و تدبر، کلید خود قرآن و ویژگی هایی که قرآن داره، و کلید مطهرین و معصومی که میتواند راهگشا باشد برای ما در فهم مقاصد کتاب عزیز و کتاب کریم و کتاب مبارک که قرآن باشد، اینها در حقیقت این سه کلید روش فهم و تدبر و تعقل را هم برای ما باز میکنن. بعضی هم آیات دیدید صریحا روش تفصیلی داده، یستمعون القول فیتبعون احسنه، حتی مراحل و مراتب بررسی و تحقیق را هم برای ما تبیین میکنه. یعنی این یستمعون القول وقتی تطبیق میشه در عرصه قرآن، شما باید همه آیات را ببینید، به همه اون آیاتی که احتمالاً به این مطلب ارتباط داره باید اینا را ببینید تا بعد بتونید گزینش و انتخاب کنید و اینها رو به هم ربط بدید. بنابراین ما با یک روش قرآنی باید وارد حوزه فهم آیات قرآنی بشیم که حالا مرحله بعدمون اگر این روش کامل بود به نظر شما و کافی بود اکتفا میکنیم، اگر کافی نبود سوال بفرمایید، روی این روش بیشتر متمرکز بشیم و حسیات و مراحل کار در این روش رو هم تبیین کنیم. بعد وارد آیات امامت، یعنی بخش اول از آیات امامت میشویم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد.